خب بیایید تصور کنید یک گاو صندوق تیتانیومی 10 میلیون دلاری خریدید.
از همونایی که اسکنر اثر انگشت دارن و کلن ضد انفجار هستند.
آره دقیقا از همون خفنا. بعد شما تمام اسناد حساس، جواهرات، کلن هرچی دارایی مهم تو زندگیتون دارید رو میذارید اون تو.
و با خیال راحت و یه حس امنیت کامل میرید میخوابید.
درسته. ولی فردا صبح پا میشید، میبونید در گاوصندوق بازه و همه چه غارت شده. میدونید چرا؟
احتمالاً چون کسی که نصبش کرده یادش رفته رمز پیش‌فرض رو عوض کنه.
دقیقاً. رمز روی 1, 2, 3, 4 مونده بوده و راستش بدتر از اون اینه که شما حتی زحمت چک کردنش رو هم به خودتون نداده بودید.
این واقعاً وحشتناکترین نوع آسیب پذیریه. یعنی زمانی که یه فناوری بی نقص فقط به خاطر یه خطای پیش پا افتاده انسانی کلاً خونسا میشه. و چیزی که شما الان توصیف کردید اصلاً یه داستان خیالی نیست. این دقیقاً همون کابوسیه که در حال حاضر نیمی از زیرساختای اینترنتی جهان دارن باش دست و پنجه نرم میکنن.
و این دقیقاً نقطه‌ایه که ما کاوش عمیق امروزمون رو ازش شروع میکنیم. به این گپ و گفت اختصاصی خوش اومدین.
سلام به همگی.
ما اینجا هستیم تا برای شما، شمایی که میدونم همیشه دنبال درک فراتر از تیترهای خبری هستید، داغ‌ترین اتفاقات دنیای تکنولوژی رو بشکافیم. منابع امروز ما مستقیما از خبرنامه تکین نایت به تاریخ 18 ژوئن 2026 استخراج شدن.
هدفمون همینه که از بین این بمباران اطلاعاتی عبور کنیم و تصویر بزرگتر رو ببینیم.
دقیقاً. پس اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم، چون داستان امروز ما با بنیادی ترین لایه دنیای دیجیتال شروع میشه. همون دیوارهای قلعه.
همون فایروال ها.
آره. محققان امنیتی اسم این فاجعه رو گذاشتن فورتی بلید. اطلاعات ورود بیشتر از 73,000 فایروال فورتی گیت هک شده.
73,932 تا اگه بخوایم دقیق بگیم.
وای، برای اینکه ابعاد این فاجعه رو درک کنید، این یعنی حدود 50% از تمام این دستگاه‌های متصل به اینترنت تو 194 کشور جهان هک شدن.
آمار و ارقامش واقعا سرگیجه‌آوره. ببینید ما اینجا اصلا درباره شرکت‌های کوچیک یا مثلا شبکه‌های خونگی صحبت نمی‌کنیم.
نه اصلا.
این لیست شامل شرکت‌های فورچون 500، آژانس‌های دولتی و حتی زیرساخت‌های حیاتی انرژی تو بیشتر از 15 کشوره.
خب این یه فاجعه است.
قطعاً. تو معماری شبکه فایروال ها قرارن مرز بین اینترنت بیقانون و شبکه های داخلی حساس رو تعیین کنن. اما خب وقتی کلید این دیوارها لو میره، مفهوم دفاع پیرامونی کلن فرو میریزه.
یعنی هکرها دیگه نیازی ندارن با کدهای پیچیده دیوار رو بشکنن، درسته؟
دقیقاً. اونا خیلی راحت از در جلویی میان تو.
اما اینجا یه بخشی هست که من رو واقعا عصبانی میکنه و میخوام شما به عنوان شنونده به عمق این فاجعه دقت کنید. تمام این داده های لورفته به صورت متن ساده یا اصطلاحاً پلین تکست بودن.
آره این باورش سخته.
تا جایی که من میدونم تو سیستم های امنیتی استاندارد رمزای عبور باید هش بشن، یعنی به یه رشته از حروف و اعداد بی‌معنی ریاضی تبدیل بشن که حتی اگه هکر اونا رو دزدید نتونه به راحتی بخونشون.
اوهم، این الفبای امنیته.
خب پس چطور ممکنه تو سال 2026 بزرگترین شرکت‌های جهان رمزهاشون رو مثل یه پیامک معمولی ذخیره کنن؟ مکانیزم این نشت اطلاعاتی اصلاً چی بوده؟
خب نکته جذاب در اینجا اینه که این نشت ناشی از شکسته شدن الگوریتم‌های رمزنگاری نبود.
پس چی بود؟
ناشی از عملکرد لاگ‌ها یا همون فایل‌های ثبت وقایع سیستم بود. ببینید، فایروال‌ها برای اینکه به مدیران شبکه تو عیب‌یابی کمک کنن، یه تاریخچه از تمام اتفاقات رو ثبت می‌کنن. تو این مورد خاص به خاطر یه پیکربندی اشتباه تو سطح فرموِر، این دستگاه‌ها تو 90 روز گذشته تمام تلاش‌ها برای ورود به سیستم رو خیلی خام و رمزنگاری نشده توی فایل متنی ذخیره می‌کردن.
وای خدای من. پس مهاجمان اصلاً نیازی به شکستن رمزنگاری نداشتن.
نه اصلاً. اونا فقط کافی بود به این فایل‌های لاگ دسترسی پیدا کنن تا مستقیماً نام کاربری و رمز عبور مدیران ارشد شبکه رو بخونن. و خب از اونجا که خیلی از این مدیران هنوز از همون رمزهای پیش‌فرض یا خیلی ضعیف استفاده می‌کردن، فاجعه کامل شد.
پس مهاجمان با این کلیدهای طلایی میتونن تو نقش یه ادمین کاملا قانونی ظاهر بشن بدون اینکه هیچ زنگ خطری به صدا در بیاد.
دقیقاً همینطوره.
این نشون میده که ما چقدر روی پیکربندی اولیه و بهداشت سایبری ضعیف عمل میکنیم. یعنی خرید سخت افزار گران قیمت یه چیزه، اما فعال کردن تایید هویت دو مرحله‌ای و استفاده از رمزهای طولانی 20 کاراکتری الزام مطلقه که ظاهراً فورچون 500 هم اون رو نادیده گرفته.
آره، و این یه بحران امنیت ملی ایجاد میکنه. وقتی هکر به عنوان یک کاربر مجاز وارد سیستم میشه، میتونه باج‌افزارهایی رو تو هسته مرکزی مستقر کنه که هفته‌ها یا حتی ماه‌ها غیر فعال میمونن.
و بعد تو حساس‌ترین زمان ممکن کل زیرساخت یک کشور رو فلج میکنن.
دقیقا همینه.
راستش این توهم امنیت و اعتماد چشم بسته به سیستم‌ها فقط به شبکه‌های کامپیوتری محدود نمیشه. ما عین همین خطای انسانی و نابینایی سیستماتیک رو تو جای دیگه‌ای هم می‌بینیم.
منظورت بازارهای مالیه؟
آره، بازارهای مالی. بیایید نگاهی بندازیم به جایی که اعتماد بیجا به یه روایت باعث ضررهای میلیارد دلاری میشه. بازار کریپتو تو 18 ژوئن یه روز کاملا طوفانی رو پشت سر گذاشت.
بله، روز جلسه فدرال رزرو.
دقیقاً. کمیته بازار باز فدرال با حضور کوین وارش به عنوان رئیس جدید تشکیل جلسه داد. اونا نرخ بهره رو روی 3.5 تا 3.75% ثابت نگه داشتن. اما پیامی که دادن به شدت شاهین مابانه بود.
و پیش بینی کردن که تو سال 2026 شاهد 1 تا 2 بار افزایش نرخ بهره باشیم.
و خب واکنش بازار چی بود؟ بیت کوین مستقیما به زیر خط حمایت طلاییش یعنی میانگین متحرک 200 هفته‌ای سقوط کرد و به 64150 دلار رسید.
خب برای اینکه اهمیت این موضوع رو درک کنیم باید بدونیم که میانگین متحرک 200 هفته‌ای صرفاً یه خط روی نمودار نیست.
آره، خیلی‌ها فکر می‌کنن اینا فقط نقاشی رو چارته.
نه، تو دنیای معاملات الگوریتمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمی این خط نشون دهنده مرز نهایی بین یه بازار سعودی سالم و یه بازار خرسی خطرناکه.
یعنی الگوریتما بهش حساسن.
به شدت. وقتی قیمت به زیر این صد نفوذ میکنه، یه واکنش زنجیره‌ای رخ میده. الگوریتم‌ها طوری برنامه ریزی شدن که به محض عبور قیمت از این خط به سمت پایین، خودکار دارایی‌ها رو می‌فروشن تا جلوی ضرر رو بگیرن.
و این فروش‌های خودکار باعث افت بیشتر قیمت میشه.
و در نتیجه الگوریتم‌های بیشتری فعال میشن. این یه آبشار نقدینگی منفیه.
اما اینجاست که داستان به شدت متناقض میشه و میخوام با شما روی این موضوع بحث کنم. منابع ما صراحتاً اشاره میکنن که همزمان با این سقوط یه اتفاق ژئوپلیتیک عظیم رخ داد.
منظور توافق صلح؟
آره، توافق صلح ایران که توسط پرزیدنت ترامپ امضا شد. و خب ما باید این رو کاملاً بی‌طرفانه نگاه کنیم. واکنش بازارها دوگانه بود. بازار سهام سنتی رشد کرد و به این ثبات ژئوپلیتیک واکنش مثبت نشون داد، اما کریپتو همچنان به خونریزی ادامه داد.
درست، تضاد عجیبی بود.
خب اگه بیت کوین قراره همونطور که همیشه به ما گفتن طلای دیجیتال باشه و به عنوان یه دارایی مستقل پناهگاه امن محسوب بشه، چرا دقیقاً تو لحظه‌ای که صلح جهانی تقویت میشه دچار پنیک و سقوط میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا این روایت محافظ تورم و بحران کلن یه دروغ بزرگه؟
ببینید، این یه مشاهده فوق‌العاده است و هسته اصلی درک اقتصاد کلان مدرن رو نشون میده. کاسخ تو درک تفاوت بین عوامل ژئوپلیتیک و نقدینگیه.
یعنی نقدینگی مهمتره؟
خیلی مهمتر. روایت طلای دیجیتال یه داستان جذاب برای بازاریابیه، اما واقعیت مکانیکی بیت کوین چیز دیگه‌ایه. در حال حاضر دارایی‌های دیجیتال به شدت به حجم پول در گردش یا همون M2 وابسته هستن.
پس وقتی فدرال رزرو حرف از انقباض میزنه،
دقیقاً کوین وارش با پیام شاهین مابانش به بازار گفت ما قصد داریم نقدینگی رو از سیستم خارج کنیم تا تورم رو بکشیم. وقتی نقدینگی کم میشه، سرمایه‌گذاران نهادی اول از همه پر ریسک ترین دارایی هاشون رو میفروشن
که در حال حاضر همون کریپتوه.
درسته. اینجا سیاست های پولی فدرال رزرو به قدری قدرامنده که حتی بزرگترین اخبار صلح‌آمیز خاورمیانه هم نمیتونه جلوی واکنش الگوریتما به کاهش نقدینگی رو بگیره.
پس بازار سهام رشد کرد چون صلح به معنای ثبات تو زنجیره تأمین و انرژیه که برای شرکت‌های تولیدی عالیه.
دقیقاً، شرکت‌ها درآمد تولید می‌کنن اما بیت کوین چیزی تولید نمی‌کنه. بیت کوین صرفاً روی امواج نقدینگی سوار میشه.
بسیار خوب. پس ما با دارایی‌های طرفیم که برخلاف ظاهر مستقلشون کاملاً به شیر فلک پول فدرال رزرو متصلن.
کاملاً.
و وقتی صحبت از سوء استفاده از روایت‌های جذاب و طمع انسان‌ها میشه، یه پرونده‌ای تو اخبار امروز داریم که واقعاً مو به تن آدم سیخ می‌کنه.
اوه، پرونده رادنی برتون.
آره، رادنی برتون، همون که معروف به بیت کوین رادنی، اون بالاخره تو دادگاه به جرم کلاهبرداری 1.8 میلیارد دلاری پروژه‌ای به اسم هایپر فاند اعتراف کرد.
1.8 میلیارد دلار، رقم دیوانه کننده ایه.
تازه اون و تیمش وعده سود روزانه 0.5% رو به سرمایه گذاران میدادن، اون هم به بهانه استخراج ابری کریپتو که اصلاً وجود خارجی نداشت. خود رادنی به تنهایی 7.85 میلیون دلار به جیب زده و حالا با 5 سال زندان روبروه.
خب راستش یه لحظه بیایید ریاضیات این قضیه رو بررسی کنیم.
آره، بیایید با هم حساب کنیم. 1% سود روزانه با بهره مرکب، میدونید یعنی چی؟
یعنی سرمایه شما تو 1 سال حدود 37 برابر میشه.
چطور یه نفر با حداقل منطق ریاضی میتونه یه همچین چیزی رو باور کنه؟
ببینید، روانشناسی پشت این کلاهبرداری های پونزی خیلی پیچیده تر از صرفاً بیسوادی ریاضیه.
یعنی میگی مردم از روی سادگی پول نمیدن؟
نه فقط سادگی. این نوع پروژه ها روی مفهومی به اسم کلاهبرداری وابستگی سوار میشن.
کلاهبرداری وابستگی؟
آره. اونا میان سراغ جوامع خاص، مثلا کلیساها یا گروه‌های دوستانه، و از طریق چهره‌های آشنا و اینفلوئنسرهای خوش صحبت وارد عمل میشن.
آها، پس شما به ریاضیات اعتماد نمی‌کنید.
دقیقاً. شما به اون دوست یا اینفلوئنسری اعتماد می‌کنید که سوار یه لامبورگینی شده و به شما میگه من از این روش پولدار شدم.
و با پول ورودی‌های جدید سود ورودی‌های قدیمی رو میدن و یه توهم واقعیت می‌سازن.
درسته. اما چیزی که تو پرونده بربلتون اهمیت ساختاری داره کلاهبرداریش نیست.
پس چیه؟
تغییر استراتژی وزارت دادگستریه.
آره، راست میگی، این بخش مهمیه. چون تو گذشته مجازات ها فقط برای توسعه دهندگان و کدنویس های اصلی این پروژه ها بود.
دقیقاً.
یعنی اگه شما فقط تبلیغ میکردید، با گفتن یه جمله تحقیقات خودتون رو انجام بدید، از هر گونه مسئولیت قانونی فرار میکردید.
ولی حالا قانونگذاران متوجه شدن که موتور محرک این کلاهبرداری ها نه کدهای کامپیوتری، بلکه شبکه‌های توزیع اعتماده
که اینفلوئنسرها همون شبکه توزیع هستن.
دقیقاً. وقتی وزارت دادگستری شخصی مثل رادنی رو که صرفاً چهره تبلیغاتی بوده به زندان میندازه، پیام واضحی به کل صنعت میده. شهرت شما، شما رو در برابر پیامدهای قانونی پروژه‌ای که تبلیغ میکنید مسئول میکنه.
پس دیوار حائل بین سازنده و تبلیغ کننده کلن فرو ریخته.
کاملاً.
خب، وقتی نقدینگی تو بازار کم میشه و شرایط کلان اقتصادی اینقدر بی‌رحم میشه، شرکت‌ها نمیتونن با استراتژی‌های دیروز زنده بمونن. اونا باید خودشون رو تطبیق بدن و مدل درآمدیشون رو کاملا متحول کنن.
و این ما رو به بخش بعدی میرسونه.
آره، دو غول تکنولوژی که برای بقا و تسلط دو رویکرد کاملا متضاد تو قیمت‌گذاری پیش گرفتن. ماجرای راکستار و بازی GTA 5 فوق‌العاده است.
واقعا جالب استراتژیشون.
اونا ناگهان اعلام کردن که ارتقای نسخه PS4 بازی به کنسول‌های نسل جدید، یعنی PS5 و Xbox Series X، از این به بعد کاملا رایگانه.
یادتون نره که تو سال 2022 اونا برای همین ارتقای ساده 10 دلار پول می‌گرفتن.
درسته. منابع ما میگن اونا میخوان 2 میلیون بازیکنی که هنوز تو نسل قبل گیر کردن رو پیش از انتشار آپدیت بزرگشون و البته آماده سازی برای GTA 6 به سخت افزارهای جدید منتقل کنن.
عملی تو حوزه اقتصاد استحکاک اجرا میکنه.
اقتصاد استحکاک چطور؟
ببینید، گرفتن 10 دلار برای یک شرکت چند میلیارد دلاری سود معناداری نداره. اما برای بازیکن یه استحقاک روانی بزرگ ایجاد میکنه. بازیکن با خودش میگه چرا باید برای بازی که قبلا خریدم دوباره پول بدم؟
و در نتیجه روی همون کنسول قدیمی میمونه.
دقیقاً. و مشکل کجاست؟ پشتیبانی از سرورهای نسل قدیم پرهزینه است و مهمتر از اون بازیکنان تو کنسولهای قدیمی کمتر پول خرج میکنن.
پس به جای اینکه بگیم این همون مدل کلاسیک فروش دست تیغ ارزان برای فروش تیغهای گرانه،
باید بگیم راکستار داره عوارض ورود به اتوبان رو کاملا حذف میکنه.
آره، چون میدونه اگه شما وارد این اتوبان با کیفیت و سری بشید، تو طول مسیر از ده‌ها پمپ بنزین و رستورانی که متعلق به خودشه خرید میکنید، همون خریدای در اون برنامه ای.
کاملا درسته. اونا یه اکوسیستم منسجم میخوان تا وقتی GTA 6 منتشر شد هیچ کس بهانه‌ای برای موندن تو گذشته نداشته باشه.
پس اونا در حال حذف استحقاق برای رسیدن به یک پارچگی مخاطب هستن. اما از اون طرف تو دنیای هوش مصنوعی ما شاهد یه رویکرد کاملا معکوس هستیم.
بله، رویکرد اوپن ای آی.
اطلاعات لو رفته نشون میده که شرکت اوپن ای آی در حال تست پلتفرم جدیدیه به اسم چت جی پی تی برای علم.
و این دیگه یه چتبات عمومی نیست.
اصلاً این یه دستار تحقیقاتیه که مستقیماً با پایگاه‌های داده پزشکی مثل پاپ مت ادغام شده، از فرمول‌های پیچیده شیمیایی پشتیبانی می‌کنه و می‌تونه با زبان لاتک که زبان استاندارد نگارش مقالات علمیه خروجی بده.
اما استراتژی قیمت‌گذاریش؟
ماهانه بین 500 تا 2000 دلار برای هر لایسنس سازمانی. اینجا اوپن ای آی عمدن داره بزرگترین استحقاک قیمتی ممکن رو ایجاد میکنه.
دقیقاً.
و اینجاست که من باید به عنوان مدافع کاربران عادی وارد بشم. تا الان روایت هوش مصنوعی دموکراتیزه کردن اطلاعات بود، اینکه همه به یه ابزار قدرتمند دسترسی داشته باشن.
درسته، این شعار اولیه بود.
اما با این لایسنس 2000 دلاری اوپن ای آی داره از یه سرویس اشتراکی 20 دلاری بی تو سی به یه قول بی تو بی تبدیل میشه. آیا این قیمت وحشتناک باعث ایجاد یه شکاف طبقاتی تو تحقیقات علمی نمیشه؟
منظورت بین دانشگاه‌های مختلفه؟
آره، تصور کنید محققان تو استنفورد یا شرکت‌های داروسازی بزرگ به دستیاری دسترسی دارن که تو عرض 10 ثانیه هزاران مقاله دارویی رو سنتز می‌کنه، در حالی که پژوهشگران تو دانشگاه‌های کوچکتر یا کشورهای در حال توسعه باید همون کار رو تو 6 ماه به صورت دستی انجام بدن.
خب این یه نابرابریه.
ما داریم یه برج عاج محاسباتی میسازیم که نوآوری رو تو انحصار ثروتمندان قرار میده، نه؟
نگرانی شما کاملا بجا و معتبره. تاریخ تکنولوژی هم نشون میده که فناوری‌های عمیق همیشه تو ابتدا نابرابری ایجاد میکنن. به یاد بیارید زمانی که کامپیوترهای مین فریم فقط در اختیار پنتاگون و چند دانشگاه برتر بود. اما دلیل این قیمت‌گذاری بالا صرفاً طمع نیست. ببینید، هزینه استنتاج برای مدل‌هایی که بتونن با دقت 100% فرمول‌های پیچیده رو بدون توهم پردازش کنن فوق‌العاده بالاست.
پس این پردازش‌ها خیلی گرون تموم میشه.
به شدت. شرکت‌های داروسازی میلیون‌ها دلار تو فاز تحقیق و توسعه هزینه می‌کنن. برای اونا پرداخت 2000 دلار تو ماه برای کوتاه کردن زمان کشف یه دارو عملاً رایگان محسوب میشه.
پس اوپن ای آی متوجه شده که ارزش واقعی ابزارش تو کارهای عمومی نیست؟
درسته. ارزشش تو حل مشکلات میلیارد دلاری صنایع خاصه. البته تو بلند مدت احتمالاً نسخه های سبکتر برای دانشگاه‌های عمومی هم عرضه میشه. اما تو کوتاه مدت بله، ما شاهد یه نابرابری شدید تو سرعت تولید علم خواهیم بود.
خیلی جالبه. میدونین تطبیق پذیری برای بقا فقط تو استراتژی‌های قیمت‌گذاری و مدل‌های مالی خلاصه نمیشه.
آره، جنبه‌های دیگه‌ای هم داره.
تو دنیای امروز که کاربران گزینه‌های بی‌نهایتی دارن، تطبیق پذیری یعنی درک عمیق فرهنگی و مکانیکی از مخاطب. و این ما رو به آخرین بخش کاوش عمیقمون میرسونه که نشون میده صنعت گیم چطور در حال بالغ شدنه.
خیلی عمالی. بریم سراغ کپکام.
کپکام برای سال 4 بازی مبارزه خودش یعنی ستریت فایتر 6 یه کاراکتر جدید معرفی کرده به اسم یاسمین
که تو 3 آگست 2026 به بازی اضافه میشه.
درسته. اون یه دختر دانش آموز از فیلیپینه داستان پس زمینه اون هم جستجو برای پیدا کردن برادرشه که بهش میگه کویا. اما چیزی که به شدت تو شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرده سبک مبارزه اونه.
بله، سبک رزمی اسکریما.
دقیقاً، اون از این هنر رزمی ملی فیلیپین استفاده میکنه و به یه چاقوی هلالی شکل و مرگبار به اسم کارامبیت مجهز شده. جالب اینجاست که الهام بخش این کاراکتر یه ویدیوی سوپر مدل فرانسوی تو فوتو بوده.
چیزی که تو طراحی یاسمین اهمیت داره، حرکت صنعت گیم از کلیشه‌های سطحی به سمت نمایندگی فرهنگی معتبره.
یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، تو گذشته ما کاراکترهای از ملیت‌های مختلف داشتیم که صرفاً یه لباس محلی می‌پوشیدن، اما سبک مبارزه‌شون کاملاً خیالی بود.
آره، مثل بعضی کاراکترهای قدیمی تکن.
دقیقاً، مثل جوزی ریزال. اما جامعه بازیکنان بازی‌های مبارزه‌ای تو فیلیپین و آسیای جنوب شرقی بسیار پرشور و بزرگه. کپکام این بار استایل اسکریما رو که یه هنر مبتنی بر ضربات پیاپی سلاح سرد و خلع سلاح عریفه با دقت مهندسی کرده.
پس این فقط احترام فرهنگی نیست.
نه، این فرهنگ مستقیماً به کودها و مکانیک‌های گیمپلی ترجمه شده.
خیلی باحاله. من راستش ویدیوهای گیمپلی اون رو بررسی می کردم. سبک اون کاملا راشتان یا هجومی بیوقف است.
یه استایل خیلی تهاجمی.
اما برای شمایی که شاید با مفاهیم تکنیکی بازیهای مبارزه آشنا نباشید، اضافه شدن یه سلاح سرد مثل چاقوی کارامبیت به یه بازی که بیشتر روی مبارزات تن به تن یعنی مشت و لگد متمرکزه، کل هندسه بازی رو به هم می ریزه.
کاملا موافقم.
تو بازی‌های مبارزه‌ای ما یه مفهومی داریم به اسم فریم تراپ. در واقع یه جور تله روانیه. شما یه ضربه میزنید، حریف فکر میکنه نوبت اونه که دفاع رو رها کنه و ضد حمله بزنه، اما شما بلافاصله ضربه دوم رو وارد میکنید و اون رو گیر میندازید.
درسته.
چاقوی یاسمین چطور این دینامیک رو تو استریت فایتر 6 تغییر میده؟
توضیح شما درباره فریم تراپ عالی بود. ببینید، مکانیک کلیدی تو اینجا بلاکستونه.
بلاکستان؟
آره، یعنی مدت زمانی که کاراکتر مدافع پس از دفع یه ضربه تو حالت فلج موقت یا گارد گرفتن قفل میشه و اصلا نمیتونه دکمه‌ای بزنه. ضربات برشی چاقوی کارامبی طوری برنامه ریزی شدن که بلاکستون بسیار بالایی ایجاد میکنن.
آها، پس حریف بیشتر تو دفاع میمونه.
دقیقاً. به علاوه چون یاسمین از یه سلاح استفاده میکنه، برد حملات یا هیت باکس های اون کمی فراتر از مدل بدنی خودشه.
این یعنی اون میتونه از فاصله ای که مشتای حریف بهش نمیرسه ضربه بزنه.
دقیقاً، میتونه تله های فریمی مرگباری بسازه و حریف رو دائما تو حالت دفاعی نگه داره. بازیکنان حرفه‌ای مجبورن کل استراتژی کنترل فاصله یا اسپیسینگ خودشون رو تو برابر اون از نو تعریف کنن. کپکام بونینکار یه شوک مکانیکی خیلی جذاب به سیستم رقابتی بازی وارد کرده.
فوق‌العاده است. خب ما امروز از گاف صندوق‌های بادر باز و بحران 14 کلوب لیت شروع کردیم.
و دیدیم که چطور خطای انسانی میتونه نیمی از اینترنت رو به خطر بندازه.
آره، بعدش بررسی کردیم که چگونگی کاهش نقدینگی توسط فدرال ریزرو بیرحمان اون روایت طلای دیجیتال رو در هم میشکنه و اینفلوئنسرهای کلاهبردار رو به زندان میفرسته.
از اقتصاد استکاک راکستار تا استکاک 2000 دلاری اوپن ای آی برای دانشمندان هم صحبت کردیم.
و در نهایت رسیدیم به پیوندی زیبای فرهنگ و مکانیک تو کاراکتر یاسمین. درک اینکه چطور این رویدادها از امنیت و اقتصاد گرفته تا هوش مصنوعی و سرگرمی همگی به هم متصلن، همون چیزیه که به شما تو تصمیم گیری هاتون برتری استراتژیک میده.
کاملا موافقم. هیچ کدوم از این اتفاقات تو خلع رخ نمیدن. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام بیایم دو تا از موضوعات امروز رو با هم ترکیب کنیم. یه فکر کوتاه.
بله، حتما، بفرمایید.
ما از یه طرف درباره هوش مصنوعی فوق تخصصی مثل چت جی پی تی برای علم صحبت کردیم. مدلی که میتونه با دقت وحشتناکی الگوهای پنهان رو کشف کنه و فرمولهای پیچیده رو تو یه ثانیه تحلیل کنه.
صبر کن، منظورت اینه که بیایم این توانایی پردازش رو به اون فاجعه ای لاگ‌های متنی فایروال متصل کنیم؟
دقیقاً.
یه هوش مصنوعی که برای علوم طراحی نشده، بلکه
به یه چت جی پی تی برای جرایم سایبری فکر کنید.
وای.
امروز ما دیدیم که هکران مجبور بودن شبکه ها رو اسکن کنن تا رمزهای 1, 2, 3, 4 رو تو اون لاک ها پیدا کنن. حالا تصور کنید سندیکاهای جرایم سایبری یه هوش مصنوعی استنتاجی مشابه مدل‌های OpenAI بسازن که صرفاً با کدهای مخرب و معماری شبکه‌های جهانی آموزش دیده باشه.
این خیلی ترسناکه.
وقتی یه هوش مصنوعی با این قدرت استنتاج به صورت خودکار و تو کسری از ثانیه شروع به اسکن شبکه‌ها، کشف پیکربندی‌های اشتباه و تولید آنی اکسپلویت‌های اختصاصی کنه، آیا اصولاً دیواری که توسط انسان تنظیم شده باشه حتی فرصت میکنه متوجه حمله بشه؟
وای، این دیگه یه دزد نیست که دستگیره گاف صندوق ما رو امتحان کنه.
نه اصلاً.
یه نیروی پردازشی نامرئیه که تو صدم ثانیه میتونه ساختار مولکولی تیتانیوم رو تحلیل کنه و در رو ذوب کنه. اگه مدل‌های علمی میتونن ماهی 2000 دلار بیارزن، یه مدل سایبری خودکار برای هکرها میلیاردها دلار ارزش خواهد داشت.
دقیقاً همینطوره.
این واقعاً یه تصویر ترسناک اما ضروری برای آینده است که شما باید بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید بسیار متشکریم. تا گک و گفت بعدی مراقب رمزهای عبورتون باشید و همیشه عمیق فکر کنید.